ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. آمریکا و رژیم صهیونی همچنان زیر ضربات کوبنده ایران. سیاه‌ترین روز هوایی دشمن در روز جمعه 5 جنگنده ساقط شدند. هشدار جامعه دانشگاهی آمریکا به ترامپ: حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و مصداق جنایت جنگی است. با سرگیری فعالیت ادارات و مراکز آموزشی از امروز شنبه، کلاس‌های درس مدارس و دانشگاه‌ها مجازی برگزار می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با بخش خبری 24 در خدمت شما هستیم. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان زیر ضربات کوبنده ایران هستند. سرهنگ ذوالفقاری:
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد. رزمندگان نیروی هوافضای سپاه همگام با رزمندگان دلیر یمن در موج 91 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در یک اقدام مشترک مراکز استقرار نیروها و شرکت‌های صنعتی نظامی پشتیبان ارتش رژیم صهیونیستی در غرب تل آویو و بندر ایلات را با موشک‌های دوربرد منهدم کردند. نیروی دریایی سپاه در ادامه این موج اهداف نظامی و زیرساختی متعلق به تروریست‌های آمریکایی صهیونی در کشورهای جنوبی خلیج فارس را با انبوهی از موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی مورد حمله شدید قرار دادند. در مرحله دوم این موج محل تجمع مخفی مهندسین پرواز و خلبانان جنگنده‌های آمریکایی در خارج از پایگاه‌های دشمن در امارات با استفاده از موشک‌های بالستیک مورد اصابت دقیق قرار گرفت و تلفات قابل توجهی به آنها وارد شد. با توجه به اقدامات تروریستی دشمن جنایتکار و ترور شهروندان جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های جاسوسی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی که از ارکان عملیات تروریستی دشمن هستند، مطابق هشدارهای پیشین هدف قرار گرفتند. در این حملات، زیرساخت‌های فضای ابری شرکت آمریکایی آمازون و همزمان زیرساخت‌های شرکت آمریکایی اوراکل مستقر در امارات مورد اصابت قرار گرفتند. رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از صبح روز جاری در موج 92 عملیات وعده صادق 4 با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی در چند تهاجم ترکیبی سامانه‌های راداری و تجهیزات شناوری تروریست‌های آمریکایی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را با موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی در هم کوبیدند. در اولین بخش این عملیات محل تجمع شناورهای آبخاکی آمریکایی‌ها در بندر اشوبخ با استفاده از موشک‌های بالستیک در هم کوبیده شد. در بخش دیگر، رادار هشدار اولیه برد بلند AR-327 مستقر در سایت راداری جبل الدخان بحرین با یک تهاجم پهپادی مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. در ادامه این حملات با شلیک موفق موشک بالستیک پایگاه هوایی رامات دیوید در جنوب شرق حیفا هدف قرار گرفته شد. در بخش دیگر تهاجم موشکی هوافضای سپاه و در راستای تاکتیک استمرار پرتاب‌ها با شلیک موشک‌های چند کلاهکی خرمشهر بیش از 50 نقطه در قلب تلاوی و سرزمین‌های اشغالی نیز مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات ارتش آمریکا در حمله به زیرساخت‌های کشور از بامداد امروز انبار تجهیزاتی و اماکن اسکان تروریست‌های آمریکایی در اردن، محل استقرار زرهی آمریکا در عریفجان کویت و بزرگترین کارخانه آلومینیوم بحرین را آماج حملات پهپادی خود قرار داد. مدافعان آسمان کشورمان در ارتش و سپاه چند فروند موشک کروز را در مناطق مرکزی و غربی و دو فروند پهپاد تهاجمی را در مناطق جنوبی کشور سرنگون کردند. همچنین یک جنگنده پیشرفته دشمن نیز در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت و در فاصله بین جزیره هنگام و قشم سقوط و در اعماق آب‌های خلیج همیشه فارس فرو رفت. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
سیاه‌ترین روز هوایی دشمن در روز جمعه 5 جنگنده و یک بالگرد آمریکایی ساقط شدند. یک جنگنده F-35 آمریکا در روز جمعه ساقط شد. دومین بالگرد بلک هاوک هم هدف پدافند هوایی قرار گرفت. ارتش نیز اعلام کرد یک فروند هواپیمای A-10 دشمن متجاوز آمریکا صهیونی را با رهگیری و اقدام سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در آب‌های خلیج فارس سقوط کرد. هدف قرار دادن جنگنده‌های آمریکایی در آسمان ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. تحلیلگران می‌گویند دروغ ترامپ مبنی بر نابود شدن پدافند ایران هر روز عیان‌تر می‌شود.
نیروهای مسلح ما طی 4 هفته بهترین و سریع‌ترین و باشکوه‌ترین حملات را رقم زدند.
آمریکایی‌ها درباره این صحبت‌های ترامپ یه ضرب‌المثل قدیمی دارن. ممکنه یه شروع باشکوه داشته باشی، اما میتونه یه پایان فاجعه برات رقم بخوره. منظور از شکوه عظمتی که ترامپ میگفت و بگیرید این پل بی‌نظیری که توی منطقه اولین بود، کار مهندسای درجه یک ایرانی و یکی از نمادهای اقتدار ایران که قرار بود رنج ترافیکو از روی دوش مردم برداره. تمام اقتدار و شکوه اسرائیل و آمریکا این بود که اون پلو بزنن، اونم با بهترین تسلیحاتشون، تا زندگی مردم رو به عقب ببرن. در کنار اون رسانه‌های دنیا که دارن اعلام میکنن حمله به پل و این تصویر تاریخی ترین سندهای جنایت جنگی رو میشه، دوباره یکی از باشکوه ترین تسلیحات آمریکا رسانه‌ای میشه. نزدیک شدن جنگنده فوق پیشرفته آمریکا به جزایر ایران رو گزارش میکنن، در حالی که سنتکام اون حملات رو تکذیب میکنه، اما خبرنگار آمریکایی یادشون میاره که بله، یکی از باشکوه ترین هاشون دوباره به سرنوشت افهای دیگه دوچار شده.
اگه هیچ جنگنده ای سرنگون نشده، پس چرا هواپیماهای بدون سرنشین توی این منطقه دارن پرواز میکنن؟
پدافند ایران نشون داده که متخصص شکار کردن باشکوه هاست. F-35 یکی از هموناست که دوباره منهدم شدنش توی رسانه های خارجی حسابی دست به دست میشه. بین تحلیلگرا بحثه که قدرت پدافندی در میدان دست کیه؟
نظر شما درباره یه گزارش وال استریت جورنال چیه که میگه ایران تلفات زیادی به جنگنده های آمریکایی و تاسیسات راداری زده؟ آیا باید نگران آسیب های جدی تری باشیم؟
من واقعا نگرانم و موضوع فقط تلفات جنگنده ها نیست. موضوع درک و شناخت ما از دشمنه. شما اگر به ایران نگاه کنید، در سطح استراتژیک و تاکتیک توان دفاعی شد داره. هنوز بیانیه میده، تهدید میکنه و موشک پرتاب میکنه.
از ایران میگه، از کارهایی که فراتر از تصور قوانین جنگ و رقم زده و مجبور میشه مشتشو گره کنه و با عصبانیت از شکوه پدافندی ایران هم بگه.
ایران متخصص تر بوده در ضربه زدن، درباره جنگ نامتقارن، ذخیره پهپادی و خیلی چیزهای دیگر، و ایران همچنان ضربه میزنه.
این تصاویر خوشرنگ زرد و نارنجی عکس‌هایی از آخرین طلوع‌هایی که هنر موشک‌های ایرانی در نیمه شب سرزمین‌های اشغالی خلق کرده. ایران البته در ساختن هم متخصصه. اونقدر متخصص که پل‌های شکسته و نیروگاه‌های هدف گرفته رو دوباره با همت همون مهندسا و دانشمندا می‌سازه. اما رسانه‌ها و تحلیلگرای دنیا یه اعتراف بزرگ می‌کنن. این جنگی که ترامپ شروع کرده داره از تاریخی ترین پل شکست آمریکا و ترامپ رونمایی میکنه که جهان برای آینده ها تعریف خواهد کرد.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگونی یک پهپاد انتحاری لوکاس ارتش تروریستی آمریکا خبر داد. بر این اساس پهپاد شکار شده در آبهای خلیج فارس توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور در منطقه سیریک شکار شده است. رئیس جمهور در واکنش به لفاظی ترامپ در صفحه مجازی خود نوشت: تهدید به بازگرداندن یک ملت به عصر حجر آیا معنای جز جنایت گسترده جنگی دارد؟ این سوالی بود که از همتای فنلاندی خود که یک حقوقدان است پرسیدم. آقای پزشکی عنوان کرده: تاریخ سرشار از تجربه کسانی است که بابت سکوت در برابر جنایتکاران تاوانهای بزرگی پرداختند. بیش از 100 استاد حقوق بین الملل دانشگاه‌های آمریکا در نامه حملات احتمالی این کشور به ایران را مصداق جنایت جنگی دانستند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این استادان پس از تکرار تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌های برق و آبشینکن‌ها با امضای نامه سرگشاده نسبت به پیامدهای این اقدامات هشدار دادند. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شده، استادانی از دانشگاه‌های مانند هاروارد، ییل، استنفورد و کالیفرنیا تاکید کردند این گونه اقدامات می‌تواند ناقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه بوده و مصداق جنایت جنگی تلقی شود. امضا کنندگان همچنین به اظهارات پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا اشاره کردند که پیشتر گفته بود ایالات متحده با قوانین احمقانه درگیری نمی‌جنگد. این کارشناسان با ابراز نگرانی شدید اعلام کردند حملات صورت گرفته که مدارس، مراکز درمانی و منازل مسکونی را هدف قرار داده، از جمله حمله به یک مدرسه در میناب، نگرانی‌های جدی در خصوص نقض قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است. دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن یکی از مراکز آموزشی و پژوهشی این دانشگاه خبر داد. در بیانیه این دانشگاه آمده اقدام خصمانه دشمن نه تنها امنیت دانشگاهیان و محیط علمی کشور را نشانه گرفته، بلکه حمله آشکار به خرد، تحقیق و آزادی اندیشه به شمار می رود. در این بیانیه تاکید شده که این حمله عزم جامعه دانشگاه ایران را برای ادامه مسیر علمی و پژوهشی استوارتر خواهد کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم دانشگاهیان را پشتیبان نیروهای نظامی کشور خواند و گفت دانشگاهیان به فرماندهی جنگ اعتماد کامل دارند. بیش از 1300 نفر از ادوار تشکل‌های دانشجویی، استادان و دانش آموختگان دانشگاه در محکومیت تعرض به دانشگاه‌های کشور بیانیه‌ای صادر کردند و خواستار اقدام متقابل نیروهای مسلح و شجاع کشورمان شدند. شاهکار مهندسی ایران چگونه خار چشم دشمنان شد؟ قسمتی از پل شهید آیت الله رئیسی در استان البرز در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی آسیب دید.
مردم استان البرز منتظر افتتاح آن بودند. 1 کیلومتر طول، 140 متر ارتفاع و حدود 40 متر عرض رفت و برگشت. شاهکار مهندسی ایرانی که خاری شد در چشم دشمنان.
پل شهید آیت الله رئیسی در ادامه بزرگراه شهید سلیمانی، پلی که توسط مهندسای ایرانی با دانش بومی ساخته شده بود و قرار بود تا چند وقت دیگه افتتاح بشه، که توسط دشمن آمریکایی صهیونی در 3 نقطه مورد اصابت قرار گرفت.
باید بگم دست مریضات، چرا که هم در محاسباتشون و هم در اجراشون دقت میکنم چقدر پایدار ساختند.
حدود 2 ماه پیش در کشور نروژ در یک سمپوزیوم پل حائز رتبه برتر شد به لحاظ دانش مهندسی، به لحاظ دهانه، به لحاظ ارتفاع، به لحاظ نوع طراحی، همه اینها شاخص بود. پل ترکیبی از کابل‌های هیپراستاتیک و ایزوستاتیک در داخلش هستش که خوشبختانه تخریب نشده.
پروژه‌ای که بعد از 2 سال تلاش بی‌وقفه مهندسان و کارگران ایرانی قرار بود به زودی افتتاح شده و بار ترافیکی بین تهران و البرز را روان‌تر کند. خبرنگاران خارجی هم برای روایت این جنایت جنگی آمد.
ایران کشور قدرتمندی و این پل نماد پیشرفت ایرانه و آمریکایی‌ها با زدن زیرساخت‌ها که خلاف قوانین بین‌المللیه نمیتونن ملت ایران رو تحت فشار قرار بدن.
از این پل در خاورمیانه به عنوان بزرگترین پروژه مهندسی یاد میشه. هدف قرار دادن زیر ساخت ها اساس زندگی مردم رو نشونه گرفته.
اینجا هم اورژانس بیمارستان امام علی تو عظیمیه کرج که مجروحان حادثه دیروز به اینجا منتقل شدن.
اولین زد گفتم بچه ها جمع کنم بریم. دومیان زد من پرت شدم دیگه حالم بد شد.
دستش به هیچی نمیرسه متاسفانه و خوشبختانه ما مردم پشت همین.
نمیخواد واقعا کشور ما پیشرفت داشته باشه این کار داره انجام میده.
حمله دوم متاسفانه ناجوانمردانه به وقوع پیوست و باعث شد که ما تعداد مجروحین ما به 155 نفر رسید، تعداد شهدای ما به 8 نفر رسید. اقدامات اولیه انجام شد و بلافاصله تقریبا ظرف یک دو ساعت شرایط از نظر درمانی در استان استیبل شد.
اما دشمن بداند این پل با دانش بومی و اراده جوانان این کشور به زودی بازسازی خواهد شد.
با همه سختی ها، با همه تلخی ها این کار تموم میشه و ما مجدد این کار رو میسازیم با همین بچه ها، با همین توان، با همین روحیه.
رضا صفاری.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی با قدردانی از حضور حماسی مردم در اجتماعات خونخواهی امام شهید بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح تاکید کرد حمایت شما با حضور در خیابانها باعث خونسا شدن توطئه ها و غلبه بر دشمن می شود. آیت الله آموری لاریجانی در این شبها با اشاره به حمایت ملت ایران در بیش از 30 شب حضور در خیابانها در سراسر کشور نوشت، همانطور که رهبر شهید ما فرمودند شما برای مقابله با حوادث مبعوث می شوید. با تدابیر قائد شهید شانه به شانه رزمندگان عزیز برای دفاع از ایران حماسه عظیم خلق کردید و اقتدار ایران را رقم زدید.
تعطیلات عید تمام شد، اما این عید امسال با سالهای قبل خیلی فرق داشت، چون مردم به خاطر وطنشون چه روز و چه شب برای دفاع از کشورشون تمام قد در صحنه حاضر بودن.
ایران 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 من، خاک تو وصل به این جان.
مردم ایران به نظرم مخصوصا تو نوروز امسال پر افتخارترین مردم تاریخ این مملکت بودن.
همه پای کار بودن، خیلی خوب بود، از سفرهاشون زدن
امسال اصلا عید تو میدون بود،
از عیدیدنیاشون زدن، از سفریاتشون زدن، شب سال تحویل
اولین قدم زدن آی من روی خاک پاک تو بود وطن.
حتی آی مردم در زیر بمباران ها و بارش برف و باران هر جور شده محکم ایستادن.
اینجا بمباران شد، اون دود رو ببینید.
با دو تا به سلام اومدم، اگر بیشتر هم باشیم میای کف خیابون رو ترک نمی کنیم.
ایران 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 من، پشت تیم تا آخرش مرد و زن.
البته در کنار مردم در این ایام عیدیه دلاورانی بودن که 24 ساعته در دفاع از کشور پای کار بودن.
پرچمت بالاست ایران من.
نیروهای مسلح که توی جبهه هستن،
اونایی که دکمه موشک رو میزدن،
بچه های بسیجی، بچه های ناجا، بچه های ارتش، سپاه، بچه های بیشتر امنیتی،
اورژانس، آتش نشانها، هلال احمر،
شهرداری، سپاه.
خدا قوت بهشون که تمام این روزها رو توی سختی ها جونشون رو دفع دستشون گذاشتن برای که این مردم در آرامش بتونن توی میدون ها حضور داشته باشن.
حالا با اتمام این تعطیلات و شروع فعالیت کاری، مردم ضمن ادامه حضور در تجمعات شبانه در یک سنگر دیگری هم حاضر می شوند.
بیش از 9 میلیون نفر برای دفاع از خاک کشور اعلام آمادگی کردند. همزمان با تهدیدهای دشمن آمریکایی صهیونیستی ضد سواحل جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی جانفدا برای مقابله با این تهدیدها راه اندازی شده است که با گذشت 5 روز از آغاز این پویش بیش از 9,224,000 نفر در آن شرکت کردند. علاقمندان به شرکت در پویش جانفدا برای دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی جانفدا.ir مراجعه کنند. رئیس سازمان بسیج مساجد و محلات هم اعلام کرده با توجه به درخواستای مکرر مردم ایران برای حضور در جبهه جهاد با دشمن آمریکایی صهیونیستی، پایگاه‌های مقاومت بسیج در سراسر کشور از داوطلبان ثبت نام به عمل می‌آورند. محمد مخبر، سردار رادان به همراه فرماندهان انتظامی کشور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هم برای دفاع از کشور به این پویش پیوستند. هزاران ژاپنی در توکیو مخالفت خود را با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل علیه ایران اعلام کردند. ژاپن مهمترین متحد آمریکا در منطقه شرق آسیا است.
فریاد نه به جنگ این بار در شرق جهان. به خیابان آمدن هزاران ژاپنی در مخالفت با جنگ علیه ایران.
من خیلی عصبانی هستم. این درست نیست. من معتقدم صلح مهمترین چیزه. اونها همه دنیا رو فقط به خاطر منافع چند نفر دارن نابود میکنن.
از آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران تقریبا هر شب مخالفان جنگ در خیابانهای توکیو تجمع کردند.
جوانان زیادی اینجا هستند. ما از جنگ متنفریم. این جنگ غیر قانونیه و هر چه سریعتر باید تموم بشه.
مردم کره جنوبی هم با تجمع در خیابان‌های سئول مخالفت خود را با تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران فریاد زدند.
تجاوز ترامپ به ایران به وضوح یک تجاوز غیر قانونیه و موازین بین‌المللی را نقض می‌کنه. ما این تجاوز را محکوم می‌کنیم.
در فیلیپین هم مردم با در دست داشتن تصاویری از قربانیان جنگ تجاوزگری آمریکا و اسرائیل را محکوم کردند.
رئیس قوه قضاییه با لبیک به فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با بهار طبیعت یک اصل نهال قرض کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی جهی به مردم پیشنهاد کرد قرض نهال فقط به روز درختکاری یا روز طبیعت محدود نشود و همه این سنت حسنه را تا پایان فروردین ادامه دهند. مردم قدرشناس قم و آبادان، سرداران بزرگ ایران، شهید سپهبد امیر عبدالرحیم موسوی و شهید درگابان علیرضا تنگسیری را در آیین‌های باشکوهی بدرقه کردند. پیکرهای شهید سپهبد موسوی در حرم مطهر حضرت معصومه و شهید درگابان تنگسیری در زادگاهش در گلزار شهدای آبادان آرام گرفتند.
تشییع پیکر امیر ایران، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، علمدار انقلاب. پیکر سرلشکر امیر موسوی روی دست مردم به سوی سرای ابدی می رفت، برای دفن در حرم، در خاکی که دوستش داشت.
ایشون از دلاوران نامی استان قم.
یه نماد اقتداره برای هم ما قومی ها، هم ما ایرانی ها.
سردار برای ما آبروه، یه ستاره است تو آسمون این مملکت. ستاره ها راه نشون میدن.
امیر موسوی ارتشی بود و با خون خود به شعار ارتش معنای دیگر داد، شعاری که میگوید ارتش فدای ملت.
شهید موسوی رو به عنوان الگوی ارتش جهان، ارتش آزادی‌های جهان می‌شناسیم.
امروز پیکر سرلشکر پیچیده در پرچمی بود که تمام عمرش جانش را فدای آن کرده بود.
این پرچم عزیز ما، جون ما، انشالله کفنمون هم خواهد.
تمام دنیا بتونن اینو متوجه بشن که ما واقعا هممون یه سربازی برای کشورمون.
پیکر سرلشکر عبدالرحیم موسوی پس از این تشییع باشکوه در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در خاک حرم آرام گرفت.
و این تشییع باشکوه جلوه‌ای بود از قدردانی مردم از امیر دلاور ایرانمان، از یک جانفدای واقعی میهن.
تنگ سیری آمد، میدان آمد.
فرزند ایران بر روی دست مردم ایران زمین تا بهشت بدرقه میشود، تا اهل دنیا بدانند که ایران اسلامی و پرچمش تا ابد بالا میماند.
شیر قرآن آمد، یلا رستم دستان آمد.
آغوش فرزند جنوب به روی یک ایران که نه، یک جهان باز بود.
اقشار مختلف با شکوه مراسم را برگزار کردند. امیدوارم خدا ازشون راضی باشه و صحنه را خالی نکنند.
میگفتند دریابان خلیج فارس خود را پدر جوانان وطن میدانست. آمدیم به نام و یاد پدر.
تنها نظامی که فرمانداش قبل از مردم شهید میشن جمهوری اسلامیه.
تنگه هرمز همچنان به روی دشمنان ایران بسته است. به قول مردم آسوده باش سردار که یارانت این حماسه را با همان سرمشق تو به پایان خواهند رسان. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است و مردمی که یک بار دیگر این بار از آبادان فریاد زدند هزاران تنگ سیری در راه است، دشمن بداند. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
فعالیت ادارات پس از پایان تعطیلات نوروز مربوط به تصمیم استانداران هر استان می باشد. بنابر اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، بر اساس بخشنامه اسفند که به همه دستگاه‌های اجرایی و استانداران ابلاغ شد، اختیار تعیین میزان حضور کارکنان و نحوه فعالیت ادارات به استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها تفویض شده است. دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران می توانند با در نظر گرفتن حضور 20% مدیریت لازم را برای حضور در ادارات داشته باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطلاعیه اعلام کرد کلاس‌های درسی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی از امروز به صورت مجازی برگزار می‌شود. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده ضروری است تمهیدات لازم از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای برگزاری کلاس‌های برخط و اقدامات جبرانی برای دانشجویانی که امکان اتصال به کلاس برخط را ندارند به صورت آفلاین پیش‌بینی شود. همچنین دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود و زمان دفاع تا پایان تیر تمدید شد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت کلاس‌های دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی تا پایان فروردین مجازی برگزار خواهد شد و برای اردیبهشت اطلاع رسانی می‌شود. آقای فرهادی گفت امتحانات دانش آموزان پایه‌های 7 تا 10 از 9 خرداد آغاز می‌شود. به گفته وی مدارس فرصت دارند تا قبل از شروع امتحانات تدریس کتاب‌های درسی را تکمیل کنند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود معلمان مدارس ابتدایی موظفند ثبت نمرات ارزشیابی توصیفی را از 9 خرداد آغاز کنند. مرحله 4 کالابرگ از امروز آغاز می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس رقم آخر کد ملی خود از 15 فروردین برای خرید به فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ مراجعه کنند. بر این اساس کدهای ملی 0، 1 و 2 از 15 فروردین، کدهای ملی 3، 4، 5 و 6 از 20 فروردین و کدهای ملی 7، 8 و 9 از 25 فروردین می توانند از فروشگاه‌های متصل به کالابرگ خرید کنند. حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا وارد قرقیزستان شد. در وزن 55 کیلوگرم محمد حسین وند پناهی، در 60 علی احمدی وفا، در 63 عرفان جرکنی، در 67 احمد رضا محسن نژاد، در 72 محمد جواد رضایی، در 77 علی اسکو، در 82 محمد امین حسینی، در 87 غلام رضا فروخی، در 97 محمد هادی ساروی و در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده برای تیم ایران به روی شک خواهند رفت. مهدی تاج اظهار داشت باشگاه‌های یک سری ملاحظاتی دارند و قرار است فردا در یک نشست آنلاین با همه باشگاه‌ها صحبت کنیم تا بهترین تصمیم را با حضور تیم‌ها بگیریم. 62 بازی باقی مانده و باید با توجه به معرفی نمایندگان ایران در آسیا تکلیف را مشخص کنیم. داور بین‌المللی تکواندو مازندران عنوان بهترین داور رقابت‌های آزاد ترکیه را از آن خود کرد. در جریان رقابت‌های بین‌المللی تکواندو آزاد ترکیه، ایمان اکبرزاده، داور بین‌المللی تکواندو کشورمان، با قضاوت‌های خوب در سه رده سنی به عنوان بهترین داور مسابقات معرفی شد. و میخائیل لوپز، فرنگیکار نامدار کوبایی و دارنده 10 طلای جهان و المپیک در سنگین وزن، به عنوان مربی تیم ملی چین انتخاب شد. لوپز در المپیک 2024 پاریس به 5 طلای خود دست یافت. سازمان هواشناسی اعلام کرد طی 5 روز آینده بارش باران در اکثر نقاط کشور پیش بینی می شود که البته در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست. روزهای شنبه و یکشنبه در شمال غرب دامنه ها و ارتفاعات البرز، دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، استان های ساحلی خزر، برخی نقاط مرکزی کشور و استان های واقع در شرق، شمال شرق و بخشی از جنوب شرق کشور، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شمال غرب، دامنه های جنوبی و ارتفاعات البرز، بارش پیش بینی می شود. و امروز شنبه 15 فروردین 1405 15 شوال 1447 اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:21 و طلوع آفتاب ساعت 5:47 بامداد است. پایان پخش اخبار.